سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در یک ساعت با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین تحولات من و همکارانم به شما خواهیم گفت. ولسی جرگه تاکید دارد که قاتلان اعضای پیشین پارلمان باید مجازات شوند، اما قاتلان افراد ملکی که همه روزه کشته می شوند چی؟ این سوال را در همین برنامه مطرح می کنیم و می شنوید که با سرد شدن هوا شهر کابل با کمی برق روبرو می شود و تاجیکستان شاهد یک انتخابات سرد دو به سر و صدا است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان میشنوید که یک سارنوال ایرانی امروز در ولایت سیستان بلوچستان کشته شد و انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد. اما در آغاز خبرهای افغانستان را از همکارم ویدا برکی میشنویم.
مسئولان در ولایت زابل میگویند که 80 هفتنی که توسط طالبان مسلح و قتل رسیده از مربوطات شهر قلات این ولایت به دست آوردند. با ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا در خصوص شناسایی عاملین قتل اعضای شورای ملی تلاش نمایند. تفصیل خبرها. مسئولان محلی در ولایت زابل میگویند که شب گذشته 80 هفتن را از مربوطات شهر قلات این ولایت دریافت کردند. غلام سخی روغ لیونه قمندان امنی زابل امروز به رادیو آزادی گفت که 80 این افراد را به هدف شناسایی به اردوی ملی تسلیم نمودند. این افراد قبل از عید قربان توسط مخالفین مسلح در مسیر راه کابل کندهار را بوده شده بودند. روز گذشته برایم زنگ آمد و گفته شد که در یک محل 80 این افراد افتاده. من سربازان را در محل فرستادم. آنان این 80 را که از سوی طالبان به قتل رسیده بودند دریافت کردند. با گفته روغ لیونه ممکن این افراد به جرم همکاری با دولت از سوی مخالفین مسلح و قتل رسیده باشند. و همچنان گفت زمانی که نیروهای امنیتی افغان برای دریافت این ارشاد به محل رفت، در مسیر راه با مخالفین مسلح درگیر شدند که در نتیجه 3 تن از آنان کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا عاملین قتل اعضای کشته شده شورای ملی را شناسایی و بازداشت نمایند. رئیس این جرگه امروز تی نشستی که به مناسبت یاد بود از اعضای کشته شده های این شورا در کابل برگزار شده بود، جنگ و ناامنی ها در کشور را برنامه از قبل طرح‌ریزی شده دشمنان بیگانه افغانستان خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید:
چرا با وجود تقاضاهای مکرر نهادهای حکومتی ما در تشخیص، گرفتاری و به کیفر کشانیدن عاملین این کشتارها کوتاه آمده است و تا حال نتوانستند پاسخ مطلوبی برای تسلیت خاطر خانواده های شهدا ارائه دهند؟
در 7 سال گذشته حدود 20 تن از اعضای شورای ملی از سوی مخالفین مسلح دولت به قتل رسیدند. و خبر اخیر این که بر اساس فرمان رئیس جمهور کرده امروز چهارشنبه به تعداد 82 زندانی از محبس سرپوزی ولایت کندهار آزاد شدند. غلام فاروق مسئول این محبس به رادیو آزادی گفت که در میان افراد آزاد شده 6 زن نیز شاملند. آقای فاروق افزود که رئیس جمهور کرده حکم رهایی این زندانیان را به مناسبت عید قربان صادر کرده بود که اکنون عملی شد. به گفته وی به زودی فهرست نام 121 تن دیگر از زندانیان اعلام خواهد شد که میاد حبسشان کم شده است. خبرهای مربوط افغانستان را شنیدید. همکارم فرشته نگاه اخبار و اخبار منطقه و جهان را برایتون پیشکش میکند.
بر اساس گزارش ها یک سارنوال ایرانی امروز در ولایت سیستان بلوچستان ایران در یک حمله ای که تروریستی خوانده شده کشته شد. خبرگزاری های ایران به نقل از ابراهیم امیدی رئیس قوه قضاییه این ولایت گزارش میدند که موسی نوری سارنوال شهر زابل از سوی مردان مسلحی که بالای موترش تیراندازی کردند کشته شد. راننده این سارنوال نیز در این حمله کشته شده است. زابل در نزدیکی مرز با افغانستان واقع است. برخلاف بقیه ایران، این ولایت یک جامعه بزرگ مسلمانان سنی را در خود جای داده است. سیستان بلوچستان از مدت طولانی میزبان قاچاقبران مواد مخدر و شورشیان سنی نیز می باشد. گروه شورشی سنی به نام جیش العدل مسئولیت حمله مای گذشته را که در آن 14 عسکر سرحدی ایران کشته شدند به عهده گرفت. ایران در واکنش به این حمله 16 شورشی را اعدام کرد. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد. انتظار می رود که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور با آسانی برنده این انتخابات شود و برای چهارمین بار در این کرسی باقی بماند. 5 کاندید دیگر که از چهره های سرشناس نیستند در جریان کمپاین انتخاباتی از انتقاد بر حکومت خودداری کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات تعداد رای دهندگان را 40% گزارش می دهد. امام علی رحمان در میان تدابیر شدید امنیتی به یکی از مراکز رای دهی رفته و به خود رای داد. گفته می شود در انگام رای دهی آقای رحمان و خانوادش خبرنگاران را از مرکز رای دهی بیرون کردند. حزب سوسیال دموکرات اعلان کرده است که انتخابات را تحریم خواهد کرد. این حزب مقامهای تاجک را به ایجاد موانع در برابر یگانه کاندید حزب مخالف متهم می کنند. تاجیکستان با میزان بلند بیکاری و فساد مالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی است. چندین انفجار کوچک در بیرون از دفاتر ولایتی حزب بر سر اقتدار کمونیست در شمال چین صورت گرفت. خبرگزاری سهونا گزارش داد در این انفجارها که امروز در تایون در ولایت شانگسی رخ دادند، یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری به نقل از یک شاهد عینی می افزاید که شعله های آتش از یک موتر بیرون می شد. خبرنگاری این خبرگزاری گفته است که پارچه های موتر در اطراف محل حادثه دیده شده است. تحلیلگران می گویند این انفجارها مشابه به عملات انتقام جویانه است که بعضن در چین رخ می دهند. این حادثه یک هفته پس از آن به وقوع می پیوندد که 3 تن موترهایشان را به سرعت در ازدحام مردم در دروازه کیان آنمن در مرکز بیجینگ راندند. این حمله که منجر به کشته شدن 5 تن گردید، مسلمانان افراطی منطقه نارام سینکیانگ مسئولان شناخته شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی را به خاطر تلاش برای پیشبرد روند صلح در شرق میانه آغاز کرد. جان کری امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس دیدار کرد. قرار است وی با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز دیدار و گفتگو کند. بعد از آن که گفتگوهای صلح میان فلسطین و اسرائیل حدود 3 سال پیش بر علت اعمار شهرک‌های یهودی نشین از سوی اسرائیل توقف یافت، جان کری طرفین را یک بار دیگر معتقد نموده است که دوباره به میز مذاکرات برگردند. وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل گفت: اسرائیل سزاوار امنیت است و سزاوار است که در صلح و آرامش زندگی کند. فلسطین شایسته یک دولت است و همچنان سزاوار است که در صلح زندگی کند. این چیز است که ما برای آن کار میکنیم. جان کری به روز سه‌شنبه انگام ورود به تل ابیب گفت هرچند گفتگوهای صلح با دشواری ها روبرو است، اما رسیدن به برخی از توافقات ناممکن نیست. پایان اخبار.
با تشکر از اینکه تا حال با رادیو آزادی هستید. در جریان ساعتی که با هم هستیم از این تحولات با تفصیل خواهید شنید. ولسی جرگه تاکید دارد که قاتلان اعضای پیشین پارلمان باید مجازات شوند، اما قاتلان افراد ملکی که همه روزه کشته می شوند چی؟ با سرد شدن هوا شهر کابل با کمی برق روبرو می شود.
تمام اون مساحاتی که از انرژی برق به شکل غیر موثر استفاده می شه ما جز از پرچوی دیگر راهی نداریم.
چانه‌زنی ها برای انتخاب رهبر جدید طالبان پاکستانی ادامه دارند. تاجیکستان شاهد یک انتخابات سرد و بی سر و صدا است. همه می دانند چه کسی برنده می شود. برنامه حقیقت چیست را هم در نیمه دوم ساعت داریم و در برنامه در جستجوی انصاف از مسئولین برای این مرد در دیده پاسخ می طلبیم.
وزیر داخلت سپ می گویم ما شهید دادیم. همه بپرسین او روز کدامتان دیدین؟ یک خواهرم در شبخانه علی‌آباد، مادرم در شبخانه استقلال، جنازه برادرم در خانه.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. ساعت 3:10 به وقت افغانستان است. شورای ملی تاکید دارد که قاتلان اعضای پیشین پارلمان باید مجازات شوند. نماینده های مردم امروز در نشست اعضای پیشین پارلمان که در رویدادهای جداگانه کشته شدند یادبود کردند و یک بار دیگر خواستار مجازات قاتلان آنها شدند. در 7 سال گذشته حدود 20 عضو شورای ملی توسط مخالفان مسلح دولت کشته شدند. سحر لیوال این درخواست اعضای پارلمان را با مسئولان امنیتی در میان گذاشته و این سوال را مطرح کرده که سرنوشت قاتلان افراد بیگناهی که عضو پارلمان نیستند و همه روزه در افغانستان کشته می شوند چه می شود؟
اعضای شورای ملی می گویند با آنکه آنان بارها از حکومت خواهان بازداشت و به محاکمه کشانیدن عاملین قتل همکارانشان شدند، اما حکومت در این مورد اقدامات لازم را انجام نداده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه در نشست به یاد بود از اعضای کشته شده این شورا گفت که اگر حکومت عاملین قتل اعضای شورای ملی را محاکمه کند، این مسئله می تواند برای خانواده های قربانیان تسلیت بدهد. آقای ابراهیمی گفت که مسئولان تاکنون در این خصوص کوتاه آمدند.
چرا با وجود تقاضاهای مکرر نهادهای حکومتی ما در تشخیص، گرفتاری و به کیفر کشانیدن عاملین این کشتارها کوتاه آمده است و تا حال نتوانستند پاسخ مطلوب برای تسلیت خاطر خانواده های شهدا ارائه دهند؟ متاسفانه این نهادها نتوانستند عاملین این کشتارها را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
در 7 سال گذشته 18 تن از اعضای شورای ملی در نتیجه حملات مخالفین مسلح به قتل رسیدند. 6 عضو ولیسی جرگه در 15 ماه عقرب سال 1386 در اثر انفجار در ولایت بغلان کشته شدند. پس از آن شورای ملی هر سال در همین روز از کشته شدن این افراد یاد بود به عمل می آورد. محمد علمی زدیار معاون اول و مشران و جرگه می گوید که طرح قتل‌های زنجیره‌ای در خارج از کشور ریخته می شوند و به وسیله عاملین خارجی در این کشور عملی می گردند.
مداخله و تجاوز در کشور ما چنان گرم توطئه است که روزانه چندین خانه هموطنان ما به کام مصیبت و ماتم فرو می رود. جنگ در کشور ما توسط دستان اجانب و مزدوران آنان پهن می گردد. این وکلای عزیز ما با شهادتشان ثابت ساختند که به افغانستان متعلق و وابسته بودند و بس. پس قاتلان آنان این دشمنان مردم افغانستان هستند که ریشه در کشور نداشته و از بیرون تغذیه می گردند.
هرچند آقای زیدیار از کشور مشخصی در این خصوص نام نبرد، اما پیش از این بیشتر اعضای شورای ملی گفتند که چنین برنامه‌ها از سوی پاکستان طرح‌ریزی می‌شوند. در این حال وزارت داخلی افغانستان از تلاش‌ها به هدف گرفتاری عاملین قتل اعضای شورای ملی اطمینان می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
این اطمینان را ما همیشه دادیم که پلیس ملی افغانستان در خدمت قرار دارد و نهایت تلاش میکند تا از یک طرف افراد را که در چنین قتل ها دست دارند بازداشت نموده و شبکه هایشان را از بین برده و نتایج تحقیقات در این مورد را با اعضای شورای ملی در میان بگذارد.
در بیشتر از 10 سال گذشته بر علاوه کشته شدن شماری از اعضای شورای ملی، صدها غیر نظامی و مسئولان حکومت از سوی مخالفین مسلح کشته شدند. با آنکه مسئولین افغان در خصوص تلاش‌ها به هدف بازداشت عاملین قتل مقام‌های این کشور سخن می‌زنند، اما دیده شده که تاکنون فردی و یا گروهی در پیوند به قتل این افراد به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نشدند. عدم دستگیری عاملین قتل برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، و مولوی ارسلان رحمانی یک عضو این شورا از مثال‌های برجسته این قضایایند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتو شما قضاوت کنید. تا لحظات بعد به ولایت جوزجان رفته میبینیم که چگونه واردات تولیدات ترکی بازار تولیدات محلی را سرد ساختم. با سرد شدن هوا شهر کابل با کمی برق روبرو میشود. مسئولان شرکت برشنا از مردم میخواهند تا در جریان ماه زمستان در استفاده از برق اندک صرفه‌جویی کنند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
همزمان با رسیدن فصل زمستان شرکت برشنا هشدار می‌دهد که اگر از انرژی برق در ساحات مزدحم استفاده درست صورت نگیرد، پرچوی‌ها بیشتر خواهد شد. مسئولان در این شرکت به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفتند که ظرفیت لاین برق وارداتی کابل 300 مگاوات می‌باشد و در صورت استفاده بیشتر از آن چاره جز قطع برق ندارند. میرویس عالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا از استفاده کنندگان انرژی برق چنین خواست دارد.
ساعتی که ساعت به نام ساعت مزدحم میاد میشه که اکثرا از 5 دیگر تا 9 شب است. اگر در اینمی ساعت از انرژی به مقصد تسخین استفاده نشه ما پرچوی نداریم و برعکس تمام اونمو ساعتی که از انرژی برق به شکل غیر مؤثر استفاده میشه ما جز از پرچوی دیگر راهی نداریم.
در کنار پایین بودن ظرفیت لاین برق وارداتی، توسعه شهر و افزایش نفوذ دلیل دیگری هستند که شرکت برشنا را به هنگام توزیع برق یکسان با مشکل مواجه ساخته است. مسئولان در این شرکت میگویند که ظرف 2 سال اخیر سیستم برق رسانی را در بسیاری از مناطق این شهر گسترش دادند. از سوی دیگر میرویس سالمی میگوید که عواید صرفی برق امسال در مجموع به 8 میلیارد افغانی رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته 23% افزایش را نشان میدهد. وی همچنان گفت که پرداخت صرفی های برق از ادارات دولتی به تناسب سالهای گذشته بهتر شده، اما هنوز هم یک تعداد ادارات بیش از 900 میلیون افغانی از شرکت برشنا مقروضند. شرکت برشنا در حال از مردم میخواهد که در استفاده از انرژی برق محتاط باشند که شماره از باشندگان کابل از پرچوی های بی‌موقع این شرکت شکایت دارند. 2 تن از باشندگان کابل:
اسم رومال از برق بازمستان زیاد ضرورت است. بدون برق چاره مردم نمیشه. این مثلا که نمیشه از بجا رفت نیم روز است نیم روز نه. ما از برشنا شرکت خواهش میکنیم که برق را بهتر چی نشه.
محمد من هستم. نظر من خب اگر کل مردم رعایت بکنن این کار بسیار خوب است، به نفع کل مردم است که احتیاط بکنن. همین مشکل باید اساسا حل شود دیگه.
بس پرچوی برق در هنگام زمستان موضوع تازه نیست، بلکه همه ساله به دلیل ظرفیت کم انرژی در کشور مردم شاهد همچون مشکل بودند. افزایش قیمت گاز و قطع برق به گونه وقفه‌ای همه مواردند که باشنده های شهر کابل را نگران ساخته است. آنان از ارگان های مسئول می خواهند که به این مشکل توجه لازم کنند.
با سرد شدن هوا شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان با کمی برق روبرو می شوند. موضوع گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. اما شهرهایی که هیچ برق ندارند چی؟ باشنده های این شهرها از همین حالا آمادگی ها را برای زمستان آغاز کرده و بخاری می خرند. در ولایت جوزجان بازارها پر از بخاری های ترکی شده و بازار بخاری سازی محلی سرد شده است. عالم رحمانیار به بخاری سازی شهر رفته و وضعیت را این گونه گزارش می‌دهد.
بخاری های زغالی وارداتی ترکی بازار فروش بخاری های ساخت وطنی را شکست داده است. شماری از کسبکاران عرصه بخاری سازی در شهر شبرغان میگویند با وارد شدن بخاری های زغالی ترکی و خارجی بازار فروش بخاری های ساخت آنان را شکست داده و بازار فروش آنان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. به گفته آنان در حالی که مردم از بیکاری رنج میبرند، از سوی هم بازار فروش این کسبکاران رو به کاهش است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد. در حالی که زمستان فرا رسیده مردم در فقر و بیکاری به سر می‌برند، بازار بخاری ساخت کسبکاران در شهر شبرغان چندان گرم نیست. برخی از کسبکاران عرصه بخاری سازی در این شهر می‌گویند این روزها بخاری‌های زغالی ترکی به بازارهای شبرغان و دیگر شهرها زیاد وارد شده. آنان از کاهش فروش بخاری وطنی خبر می‌دهند. خلیفه عبدالرحمت و سمد 2 تن از کسبکاران عرصه بخاری در رسته علفه‌سازی شهر شبرغان گفتند آنها امسال نسبت به سال گذشته کمتر بخاری جور کرده اند. به گفته آنان بازار فروشاتشان به دلیل سرازیر شدن بخاری های زغالی ترکی کمتر شده، از این سبب نمی خواهند زیادتر تولید نمایند و صدمه ببینند.
بازار بخاری مثبت به سالهای گذشته امسال یک ذره کم است. بخاری های ترکی زیاد آمده گیست، یک وضع اقتصاد و مردم خراب است، پیسه نداره مردم، مواد قیمت است، فروش کم است. ولی
مواد قیمت هست، نظر در پارسال امسال قیمت هست، باید جور میکنیم سال شد 600-700 جور کنیم، روزانه ایتی امیر از آخر دوتا یکی این جور کنیم.
با فرارسیدن فصل زمستان مردم شاهد هستند که بازار بخاری ترکی نسبت به بخاری وطنی در شهر شبرغان پر رونق و گرم است و این بخاری ها در رده های گوناگون قیمتی مشتریان خود را دارند. اما مشتریان بخاری های ساخت وطنی چندان زیاد نیست. کسانی که به $300 دسترسی و یا هم توان خریدن بخاری ترکی را ندارند مجبور هستند از بخاری چوبی وطنی استفاده کنند. غلام یحیی یک تن از باشندگان شهر شبرغان که برای گرم ساختن خانه نشیمن خود به بازار بخاری فروشی آمده، یک پایه بخاری را خریده است، میگوید بخاری وطنی اقتصادی تمام می شود.
نرخ نوا من میبینم که بهتر از مسد از پارسال که امسال ارزان‌تر است. پارسال ما یک بخاری دونی مزاج کردیم، امروز حالا سمیر کنیم که 2000 پس. چوب سوال قیمت است. چوب حالا که چوب بودم پیش بردم میتونیم، چون ما گفتیم میگیم عربپوری بخاری عربپوری است. عربپوری هم قیمت شده، اما قبلا بود یک سری عربپوری گفتیم مثلا 40 رو بطال 100 رو باشه. یک ذره دیگه مسد روز روز زندگی گفتیم چه جوری. قیمتی بسیار قیمتی است واقعا.
در همین حال شماری از باشندگان شهر شبرغان از بلند رفتن قیمت مواد سوختی در این شهر خبر می‌دهند. با گفته آنان از مدت یک هفته بعد این سو با سرد شدن هوا قیمت مواد سوختی از قبیل چوب، زغال، سنگ و گاز روز به روز افزایش یافته است. مسئولان شاروالی شبرغان میگویند که در سراسر کشور بازار آزاد است و شاروالی ها نمیتوانند که نرخ را تعیین کنند و هر کس میتواند به هر قیمتی که بخواهند به فروش برسانند. نظر به چند روز قبل قیمت مواد سوختی در شمال کشور افزایش یافته که برای همه نگران کننده خوانده شده است. به همین قسم قیمت یک لیتر تیل پترول هم به 65 افغانی رسیده و روز به روز افزایش می‌یابد.
آمادگی ها برای هوای سرد زمستان در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده. افغان ها بیم از یک زمستان سرد دارند و اما به همین سردی زمستان افغانستان انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان هم آنقدر سرد هست که بعضی ها میگویند همه میدانند که چه کسی برنده این انتخابات می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجیکستان یکی از کاندیدان مطرح در این انتخابات است. زرغونه منگل گزارش میدهد.
رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه دارد و انتظار می رود امام علی رحمان برای چهارمین دور پیهم رئیس جمهور آن کشور شود. 5 کاندید دیگر که افراد ناشناسند در جریان کمپاین انتخاباتی از انتقاد پالیسی های حکومت ابا ورزیدند. حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات این انتخابات را تحریم نموده و گفته است این انتخابات پر از تخطی از قانون اساسی و تقلب های سازماندهی شده از سوی حکومت بوده است. این حزب مقامات تاجیکستان را متهم می کند که موانعی را در راه آینه حال باب نظروف یگانه کاندید این حزب ایجاد کردند تا نتواند خودش را کاندید کند. یک رای دهنده به نام نظیره کربایوا در دوشنبه می گوید برای ثبات تاجیکستان به رهبری رحمان رای داده است.
من تنجی امونی را می خواهم. آواز خودم را به جناب اولی دادم. امید اولوی ما همین است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا رسانه‌های تحت کنترل حکومت در تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است که در جریان کمپاین انتخاباتی بالای رحمان تمرکز داشتند. در این مورد سلیم ایوبزاده خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی چنین می‌گوید.
اون هیئتی که برای ترسط این انتخابات وارد تاجیکستان شده بود در یک گزارش میاندوره‌ای خود اظهار داشت که تبلیغات در تاجیکستان، تبلیغات انتخاباتی بیشتر سر یک نامزد است، رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان، و نامزدهای دیگر مثل این که در سایه او ماندند و زیاد به نظر نمی‌رسند. واقعا این انتقاد ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا حقیقت دارد، واقعیت است، زیرا حتی اگر که یک روز قبل از رایدهی در کوچه های دوشنبه هم که کس می رفت می دید که باجز از شعار و لوح ها و تابلوهای جناب رحمان رئیس جمهوری فعلی چیزی نامزد دیگری به چشم نمی رسید.
ناظرین و کارشناسان می گویند انتخابات تاجکستان به نام است و با موازین پذیرفته شده کاملا در تضاد قرار دارد.
ای شوهر ما ایش ای خود ما ایش ای بچه ما کلیم ما خوی نیستم بچه فور در خیلیم دور
خیلیم. دیشب البته یک شب پیش از انتخابات صفحه اینترنتی یوتیوب و یک صفحه مستقل خبری در تاجکستان قسمان غیر قابل دسترسی بودند. یک منبع به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است دستور بستن قسمی یوتیوب و صفحه خبری آزادگان از سوی اداره حکومتی خدمات مخابراتی داده شده بود. امام علی رحمان از سال 1992 به این طرف با پیروزی در انتخابات سالهای 1994، 1999 و 2006 قدرت تاجکستان را در دست داشته است. گفته می شود انتخابات در تاجکستان هیچگاه آزاد و عادلانه نبوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. پس از مرگ رهبر طالبان پاکستانی که در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد، این سوال مطرح می شود که چه کس جانشین حکیم الله مسعود خواهد شد؟ آیا گروه های مختلف طالبان خواهد توانست در مورد انتخاب رهبرشان به توافق کامل برسند و آیا برای انتخاب رهبر یک مکانیزم معین در بین طالبان پاکستانی وجود دارد؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
بعد از مرگ حکیم الله مسعود، رهبر تحریک طالبان پاکستان که به تاریخ اول نوامبر در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در منطقه قبایلی پاکستان کشته شد، این پرسش مطرح می شود که جانشین وی خواهد شد. بعد از چندین روز بحث و مذاکرات، عصمت الله شاهین بیتانی رئیس فعلی شورای تحریک طالبان پاکستان تا انتخاب رهبر دائمی به حیث رهبر موقت انتخاب شده است. انتظار می رود برای احراز کرسی رهبری منازعات قدرت طلبی بین گروه های مختلف تحریک طالبان صورت گیرد که در گذشته نیز سابقه بد خونریزی بینشان موجود است. مایکل کوگلمن عضو مرکز بین المللی وودرو ویلسن در واشنگتن با اظهار این که انشعابات داخلی بین تحریک طالبان پاکستان اکثرا منجر به خونریزی شده است می گوید. انتخاب جانشین همیشه یک مسئله دشوار برای این سازمان بوده است، چون آنها منشعب بوده، هر گروه آن می خواهد با خشونت بازی کند و تفاهم در مورد یک جانشین واحد همیشه برای آنها یک امر دشوار بوده است. به گفته مایکل کوگلمن، حکیم الله مسعود با چنگال و مشت آهنین از جنگ های داخلی بین گروه های مختلف تحریک طالبان پاکستانی جلوگیری می کرد. اینک که او رفته است، تفاوت‌ها بین گروه‌های مختلف طالبان می‌تواند فوران کند. به باور کارشناسان، مطلوب ترین شخص برای تحریک طالبان پاکستان معاون سابق این تحریک و رهبر شاخه جنوب وزیرستان طالبان خان سعید 36 ساله مشهور به سجن است که از وی قبلاً به حیث جانشین حکیم الله مسعود نام گرفته شده بود. گفته می شود خان سعید با طالبان افغان و شبکه حقانی که با القاعده ارتباط دارد روابطه دوستانه ای دارد. شجاع نواز مسئول جنوب آسیا در شورای اتلانتیک ایالات متحده آمریکا در واشنگتن با اظهار این که خان سعید مشهور به سجنا مناسب ترین کاندید برای تحریک طالبان پاکستان است می گوید. رجوع دوباره به شخصی که از جنوب وزیرستان و متعلق به قوم مسعود است شاید بتواند بعض مشکلات را با برخی شاخه‌های دور عملیاتی تحریک طالبان رفع کند که تحت تسلط قمندان‌های محلی قرار دارند. با کسی که بتواند بدون پیش شرط صحبت کند نیز میتواند برتری داده شود. بر علاوه خان سعید مشهور به سجنا، از قمندان نچندان شناخته شده تحریک طالبان در شمال وزیرستان شهریار مسعود، رهبر تحریک طالبان پاکستان در منطقه مهمند ایجنسی عمر خالد خراسانی و ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان در سوات نیز به حیث جانشین های احتمالی حکیم الله مسعود نام گرفته می شود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 101.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. تا لحظات بعد برنامه های در جستجوی انصاف را به شما داریم و همچنان برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی را همراهی کنید و ما حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
مسئولان محلی در ولایت زابل از دریافت 7 جسد از مربوطات شهر قلات این ولایت خبر می‌دهند. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی امروز چهارشنبه به تعداد 82 زندانی از محبس ولایت کندار آزاد شدند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا عاملین قتل اعضای کشته شده شورای ملی را شناسایی و بازداشت نماید. یک سارنوال ایرانی امروز در ولایت سیستان بلوچستانی هیران کشته شد. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد. چندین انفجار کوچک در شمال چین صورت گرفت. جان کری وزیر امور خارجه امریکا گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی را آغاز کرد. و بلاروس و ترکمنستان مشترکاً پروژه ساختن طیاره‌های بی پیلوت را پیش می‌برند.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم برنامه در جستجوی انصاف، به دنبال آن هم برنامه حقیقت چیست خواهد آمد.
در جستجوی انصاف. السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف بار دیگر به مسئله عدم پرداخت حقوق آنده از سربازان پلیس که در جریان جنگ با مخالفان کشته می شوند پرداخته ایم. امیر جان مردی است که می گوید برادرش عبدالرشید در سال 1385 در جریان ایفای وظیفه و درگیری با مخالفان مسلح در ولایت قندهار کشته شده است. او می گوید که وزارت داخله از سال 1390 به این سو معاشات برادرش را نپرداخته است. امیر جان درد خود را چنین بیان می کند:
تو نمیدانی چه هایی دارد مادر، میکوبی خنجر به سینه ای ناتوان مادر، چون گرفتی فرزندی زی آغوش ناتوان مادر. این درد، این شعر نیست، من میفهم نصر داره، نه قافیه داره، نه لایحه داره، هیچ چیز نداره، اما این درد مادرم هست، این درد پدرم هست، این درد از او خواهرانم هست که در اون روز شهادت اینا همه اینا بر روز محشر وری بود. خب وزیر داخله سپ میگوین ما شهید دادیم، اما بپرسین شهیدایی که دادین، خواهران اونا توازن ذهنیشان از دست دادن، در شفاخانه علی‌آباد ما 6 روز جنازه بدرم در اوجه ماندیم، خودم خواهرم در شفاخانه بردیم، یک خواهرم در شفاخانه علی‌آباد، مادرم در شفاخانه استقلال، جنازه بدرم در خانه. اون روز کدامتان دیدین؟ کدامتان دیدن؟ هایا وزیر صاحب داخله دیدن؟ هایا کدام مهم دیدن؟ هایا کدامتان دیدن؟ چرا؟ آخر چرا به مردم افغانستان اینقدر ظلم میکنن؟ از خدا بترسین، روزی هست که حساب میتین. من منصرف میشم، نمیخواهم، اما چرا استاد هستم؟ به خاطر ازی که یک سرباز به این کشور خون خود داده، به این کشور خدمت کرده و من هر روز و شب به این کشور خدمت میکنم، در هر جایی که هستم، در هر قسمی که باشم میخوام به این کشورم خدمت کنم. نمیخواستم صدای مرا به این ناامیدی سربازان و برادران دلیر ما بشنوند که ناامید میشن، اما مجبور هستم. چرا؟ کسانی که بالا نشستن یک روز حتی فکر کردن چی میگذره سر اینا؟ کسانی را یک بیرق افغانستان چی بود که سر شهید برادر مهار میکدن در خانه ممی آمد؟
برای اینکه بدانیم چرا حقوق برادر امیرجان پرداخته نشده است، وی را با سریا پیکان معین شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی از طریق تلفن وصل کردیم.
سلام علیکم.
علیکم.
من چندین بار به وزارت کار امور اجتماعی و به ایجاب ریاست شهدا و معلولین حاضر شدم، کارت و همه چیز تکمیل شده، کلگی اسناد و تای مراحل همه چیزم، یک 15,000 از حقوقم یک دفعه از بانک گرفتیم. حقوق قبلی از زیر شهدا و معلولین ما پیش از زیر رسا صاحبم رفتم و با کل شعبات رفتیم، اونا برای ما گفتن که شما ای چون قرارداد ما قبل از این نشده بود با وزارت داخله، هی حقوق سابقه شما رو باید وزارت داخله بپردازه. چون عزیز رساس آخرش برای من گفت که یک چیز اگر پیش من نیست، یک چیز مربوط من نمیشه، من چطور پرداخته میتونم؟ از جیب خود خدا داده نمیتونم. و بسیار گپشان معقول بود. بعدن چون من به وزارت داخله مراجعه کردم و آل اونا پس مرا به شهدا و معلولین فرستادن.
یک نام شهید چیست؟ شهید
عبدالرشید ولد عبدالبصیر.
بفرماین خانم پیکان، اینا چی باید بکنن؟ مشوره شما به اینا چی هست؟ با وجود که بسیار میگن بیش از 50 بار اینا هم به اداره مربوط به شما وزارت داخله و رفتن به قندهار، بسیار سرگردانی ها را دیدن و حتی میگن که یکی از برادرایشان به خاطر تعقیب همین موضوع و حصول حقوق برادرش دمیرو از طرف طالبان گرفتار شده و کشته شده، دو برادر از دست دادن. شما چی میگن حقوقشان چی گونه حصول شوه؟
اگر در وقتی که اینا شهید شده بودن و حقوقشان وزارت محترم داخله می پرداخت، دیگه او مربوط به وزارت داخله میشه. اگر تمام سوابقش به ما روان کرده باشه وزارت داخله و پولش به حساب بانکی بر ما انتقال داده باشه، این مسئله را ما پیگیری میکنیم. قسمه که رئیس عمومی ما برشان گفته که در او وقت و زمان موضوع پرداخت حقوق مربوط به وزارت داخله بوده، فلحاظا ما در این قسمت چون تخصیص در این رابطه وجود نداره نمیتونیم پرداخت کنیم. با آن هم ما این برادر ندیدیم که پیش ما هم نیامده و ما دوسیشان میبینم. اگر رای قانونی وجود داشته باشد، کسایی که در سال 1390 حقوق خود را نگرفتن، عملا درخواست میتن یا به مشکلات داشتن یا به جای دور بودن نامدن، درخواست میتن در صورتی که بودیجه اکتفا بکنه و از این سال روانه که ما داریم سال 1392 باقی با اضافی، ما باز در ازنا کمک میکنیم و ماش سال قبلیش برش اجرا خواد کردیم.
و در غیر از باز با وزارت داخله هم به تماس نصیب هستین که خود ما در خدمت شما حاضر شدیم و یک اوراق هم شما خودتان امضا کردین برای ما دادین. او اوراق چهار جا امضا شد، یعنی عزیز رساس بودن، بعدن در منزل دوم، منزل سوم، این اوراق کاملا امضا شد که بودن به شکل مکتوبی.
خب فعلا بودیجه نبوده. ببینین وقتی که از یک سال به دیگه سال پول باقی میمونه، او به حساب دولت میره. پول به پیش وزارت یا پیش وزارت مالیه نمی، به حساب واردات دولت میره. در آخر سال 1392 ارگا پول باقی میمونه، باز ما بر کسایی که از سالهای گذشتهشان مانده درخواست را اجرا میکنیم. تا به حال از سال 1390 از هیچ کس را اجرا نشدیم.
پس از شنیدن گپ‌های خانم پیکان، ما با امیرجان به معاونیت ریاست شهدا و معلولین وزارت داخله مراجعه کردیم و در آنجا با حیات الله توحیدی معاون این ریاست صحبت کردیم.
فعلا به شعبه آقای حیات الله توحیدی معاون ریاست شهدا و معلولین وزارت داخله هستیم و آقای امیرجان برادر عبدالرشید هم با خود داریم. میخوایم از آقای توحیدی بفهمیم که چرا به مشکل اینا توجه نمیشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به دفتر ما بسیار خوش آمدید. چون ما ریاست شهدا مسئولش رسیدگی به عمرات شهدا در دو بخش است. یکی وقتی که شهدا در مناطق مختلف شهید میشن، انتقالش مسئولیتش به ما هست که او انتقال بکنه به سکونت اصلیشان. یک بخش وقت دیگه شهید میشه، بعد از شهادتش وظیفه ریاستی است که اسنادش انفصال میگنه برای به طرف تقاعد، یعنی اسنادی که از انفصال میشه میره به وزارت کار امور اجتماعی، معاش، حواله معاش مربوط میشه به وزارت کار امور اجتماعی.
تشکر. امی چیزی را که مامون صاحب گفتن، امی پروسیجر تایید شده؟
ما کاملا پروسیجر را تایید کردیم و عامر صاحب مثل که مامون صاحب گفتن مربوط به وزارت کار امور اجتماعی بخش شهدا و معلولین میشه. اما شهدا و معلولین کار امور اجتماعی میفرمایند که شما چون قراردادی که ما با وزارت داخله داریم، شهید شما قبل از اون تاریخ است و حقوق شهید شما قبل از اون تاریخ است، لحاظا شما مربوط به وزارت داخله میشین. شما باید وزارت داخله، مالی وزارت داخله باید برای شما حقوق بپردازه. وقتی که به وزارت داخله مراجعه کردیم، راجع شدیم و عریضه بردم پیش معین صاحب ارشد وزارت داخله، اونا بسیار واضح نوشته کرده بودن که شما حقوقی از اینا رو بپردازین. اونجا که رفتیم به شعبه مالی، معاون مالی صاحب ما را به شعبه تادیات دوجا معرفی کردن. اونا برای ما گفتن که شما برین بیرون دیگه، شما بسیار دایج آمدین و نمیخوایم دیگه با شما گپ بزنیم.
تویدی صاحب، در صورتی که این برادر ما با هم همچو یک مشکل روبرو هست، نقش شما در اینجا چی هست؟ چی میتونین برای حل مشکل از اینا؟
خب اصلا پروسیجر کاری ازی که به حقوقش برسه مسائل مالی است، چون مسائل مالی به وزارت و ریاست محترم مالی است، وقتی مربوطه به ارتباط تادیه حقوق ازی و پروسیجر دارن. هر فصل ما وقتی که دارد پیسه را روان میگنن به قطعه مربوطه شون. این ماشی برادر که باقی مانده علت انگیزه شه چرا نمیته، این مربوط میشه به قطعه مربوطه یا به ریاست محترم مالی.
شما اینطور یک چیز ندارین که باید پیگیری بکنید؟
چرا نه؟
معرفی کردین
چرا نه؟ یکی از وظایفی که ما رسیدگی به امورات شهدا داریم، باید به ورثه شهید رسیدگی کرده بتونیم، اما متاسفانه بخش عوالی معاشات مربوط به ما نیست.
یعنی هیچ چیز شما نمیتونین
بر... چرا نه؟ ما یکی از دوستای که یکی از همکارایی که یکی از کسایی که به ورثه شهید رسیدگی کرده بتونه، ما در پولیش هستیم، چنانچه که اوراقای داره، ما به مراجع مربوطیش نوشته کردیم باید حقوق ازی داده شود. چرا داده نمیشه؟ خلاص چه باید از پاکستان شود.
شما هیچ حرفی ندارین برای
ما؟ به ما این سب جز این که به از طریق پروگرام رادیو آزادی خواهش از وزارت داخلی افغانستان دارم که به خون شهیدا توهین نکنین. از خون شهیدا یک روز حتما از شما حساب گرفته میشه.
پس از همه این سرگردانی ها، بالاخره با الهام الدین وردک، رئیس عمومی مالی و بودجه وزارت داخله به تماس شدیم.
از سال 90 باشه، سال 90 تا پار سال هم هر شهیدایی که از ما می باشه از وزارت داخله منفصل میشه، میره به وزارت شهدا و معلولین و خزینه تقاعد دیگه منفصل میشه اصولا.
اما وردک صاحب، ما با
کدام چیزی داره در مربوطات ما کدام چیزی باشه، ما هر روز تا 7 بجه تا 6 بجه تا 7 بجه شام ما در خدمت شما هستم. یکی از ورثه شان دیگه شان بیاد هر بخشی که کارشان باشه، این هم وظیفه ما هست. من ایسا کلفام هم من ایسا کسی که خود ما شهید داریم، خود ما شهید دادیم، من شبه به شبه هم رایش میگردم و کارش خلاص میکنم.
شما گفتین با وزارت شهدا و معلولین صحبت شوه، ما با خانم پیکان صحبت کردم، این موضوع را مطرح کردم، اونا گفتن که این به ما بر نمیگرده تا وقتی که از طرف وزارت داخله و عمو بخش مالی که شما هستین راپور اینا به ما نرسه، ما کاری کرده نمیتونیم.
اینال برادر گل میتره سال ما 157,000 نفر ما داریم.
بله.
پلیس ما 157,000 نفر ما داریم. این حال ما یک عالم شهید داریم، کل زیکای در فیزیم است. فقط اگر لطف کنید از امی ورسی از یکی از کسار کسی که باش، هر وقتی که وقت دارم 24 ساعت برش وقت دارم، بیم اینو میره تعقیب میکنم. ایده قطعش مانده، ایده وزارت شهدا و معلولین روان شده، ایده شعبات وزارت داخله مانده، ای وثیقه جور نشده و یا ای اسناد جور نشده.
بله وردک صاحب، ببخشید، اینا اسناد خود برای ما ارائه کردن و یک چیز دیگر که بله. چندین سال اینا پول گرفتن، فقط از سال 1390 و 91 و 92 را میگن که شما
اینال ای از 91 و 92 که مانده ای باید انگیزی ازی معلوم شود که چی داره، ای غیر حاضر بوده، ای کدام باکیداری داره، ای که کلش به حساب اسناد و به حساب کاغذ و به حساب فرما و به حساب اسنادی که بر ما از قتم حتمی کدام مشکل داره.
خب ما شما چی کرده میتونین بر رفع مشکل از اینا؟
ما وقت کمک کردم میتونه که ما بفهم مشکل از اینا کجاست. اگر در بخشای وزارت داخله باشم، ما اونم منیش برادرش، منیش یک افغان، منیش یک کسی که خادم مردم خود خودم میدونه، یک کلاچه هم میتونه چرا نبیاد.
خب فقط ما میخوایم براتون یادآور شوم که نامش امیر جان است و نام برادرش که کشته شده در قندهار عبدالرشید است و این آدم رو من فردا براتون روان میکنم.
درست است؟ بگو که از رادیو آزادی یکی از دوستا برای تلفن کرده بود، خودت مرا خواسته بودی بیادر آمدم در اینی شعبه، کارم بند است، هیچ به خودتان ارتباط نداره، کمک انسانی کنم، همین کارم رایش میکنم.
از اینکه ما را همراهی کرده تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف منعکس بسازید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
هر روز حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی برنامه حقیقت چیست؟ سلام های من سید فتح محمد بها را بپذیرید. در برنامه امروز محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان مهمان ماست. از آقای ننگ در مورد مسدود بودن مکاتب در برخی از مناطق، مشکلات در چاپ کتب درسی، کمبود معلمان مسلکی و سایر مسائل مربوط به معارف پرسش های را مطرح میکنیم. تشکر اول از اینکه مهمان برنامه ما شدین ننگ صاحب.
سلامت باشین، سلام تقدیم میکنم به شما و شنونده های بسیار عزیز رادیو تان.
بله، خب پرسش ها را با مشکل مسدود بودن مکاتب آغاز میکنیم. حدود دو ماه پیش بنگام آغاز سال تعلیمی مکاتب در مناطق گرمسیر کشور از مسدود بودن بیش از 400 مکتب در سراسر کشور گفته شد. آیا از اون زمان تا حال تعداد از این مکاتب باز شده یا خیر؟
ما از 650 مکتب مسدود به 400 مکتب رساندیم. البته در نوسان از بعضی از مناطق، بعضی از مناطق ناامن است که ما در آتش جنگ مکتب باز نگاه کرده نمیتونیم، اطفال ما تلف میشه، صدمه میبینیم.
چقدر فیصد این مکاتب در این مناطق است؟
تقریبا در قندهار است، در هلمند است، زابل است، اروزگان است و پکتیکا و قسمان مناطق غزنی، بخصوص ناوا و در مناطق واغز و چند منطقه غزنی، چند ولسوالیش مکاتب مسدود داریم.
تنها نامنی ها از عوامل اساسی مسدود بودن مکاتب است یا عوامل دیگر هم داره در رقیبش؟
سه عامل عمده، اولش نامنی، دومش دست مخالفین به شمول طالبان،
بله،
و سومش قلت خدمات.
چی نوید دست از اینا نمیخواین؟
یعنی بعضی مناطق مکاتب اوناسیه به خصوص مستقیما تحت تهدید قرار داره. بله، به خاطر است که مکتب مسدود.
اما مخالفین بارها گفتن که ما بالای مکاتب حمله نمیکنیم.
یعنی بالفعل مکتب مسدود است و ما از شوق بند نکردیم. طبعا دلیل داره، یعنی ما دلیلش میفهمیم و مردم منطقه هم دلیلش میفهمه. کسایی که در مناطقش مکتب مسدود است و میفهمن بهتر.
تلاشایی که برای بازگشایی از مکاتب صورت گرفته چی بوده تا به حال؟
ما 14000 شورای حمایت از مکاتب ایجاد کردیم که کل 16700 مکتبی که ما در نظام معارف داریم ای توسط شوراها حفاظت میشه، حمایت میشه و پیشرفت و انکشاف معارف هم توسط از این شوراها بسیار مدد بر ما میرسه. ما در مناطق تهدید که اگر ما تقریبا 17 ولایت هم ببینیم، مناطق است که دوج تهدید بالفعل وجود داره. ما در این مناطق تمامی مکاتب ما باز است، تمامی فعالیت های معارف بالفعل موجود است.
بله.
و در کل مناطقی که حتی بعضی مناطقی که سربازای ما اوجا هم به مشکل زیست میکنن، ما در تو یک مناطق مکاتب ما را داریم. معنیش ایست که برای باز نگه داشتن مکاتب، برای فعال نگه داشتن مکاتب، برای بازگوشایی مکاتب، وزارت معارف بسیار یک کارهای بزرگی را انجام داده. با وجود از اینکه ما تفنگ نداریم، باروت نداریم، تانگ نداریم،
چی هستی کارهای بزرگ اشاره کنیم؟
شوراها، حمایت شوراها، توسعه معارف، خدمات معارف و پیامی که ما همیشه دادیم که معارف غیر سیاسی است، یک نظام است که با سیاست و با مسائل دیگه کار نداره.
چقدر موثر بودم این شوراها؟
بسیار موثر است. همیالی که مثلا شما را 16700 مکتبی که ما در افغانستان داریم، ما سر یک مکتب هم پیری عسکر نداریم. یعنی کلش مردم است که نگاه میکنه، شوراها است که نگاه میکنه. در مناطق تهدید هم ما کدام پستی در مکتب نداریم، هیچ مکتبی نداریم، ولی با کمک مردم، با کمک علما، با حمایت مردم افغانستان مکاتب ما باز است.
سرنوشت از این شاگردا یا اطفال که در همین مناطقی که حدود 400 مکتب مسدود است چی خواهد شد بالاخره؟
مشکل است، یعنی سرنوشتشان خراب میشه، سرنوشتشان برباد میشه اگر مکتب مسدود بمانه. شاگرد که فارغ نشه، شاگرد که مکتب نخونه، یک منطقه که در تاریکی و جهل باشه و از علم و معرفت دور باشه، طبعا خطر ای که سرنوشتش خراب میشه، پس ماندگی در مملکت میه، عقب ماندگی میه و منطقه زیر یوغ دشمنای افغانستان زیر اثر از وام میمانه. یعنی دوج بدبختی می باشه، جنگ می باشه، نفوس دشمن می باشه و سایر بدبختی هایی که خدا او را در جهالت نهفته او نصیبی از اون مردم میشه.
بله. و کمبود کتب درسی هم به عنوان یک مشکل بوده و اندخاطهای همواره در این زمینه وجود داشته، البته در برخی از مکاتب. علت اساسی چی هست؟ چرا مرفوع نمیشه با وجود قطالش ها؟
کتاب اول خو قلت کم کم وجود داره، مگر میتونست که کتاب وجود نداره. کتاب وجود داره، 90% ما زیر پوشش حتی داریم که 90% معارف ما کتاب میرسانیم برش. یک نیم منطقه است یا یک نیم مکتب پیدا میشه که برش کتاب یا نرسیده یا گاهی وقت ناوقت میرسه یا برش گاهی وقت یک مضمون و دو مضمون برش کم میرسه. دلیلش هم عدم متوافر بودن بودیجه در یک زمان مشخص که ما برش ضرورت دارم در اون زمان نیست.
بودیجه که سالانه صرف میشه یا مدتی که در نظر گرفته شده، این از بودیجه خود دولت افغانستان است یا از منابع خارجی تامین میشه؟
این در طول 12 سال یک روپر هم ما از دولت برای بودیجه کتاب نگرفتیم. کلش کمک است مساعدت جهانی است، مساعدت بسیار مشکور جامعه جهانی. این در زمانه های مختلف به ما میرسه، از اون خاطر که وقت در امروز برای ما کتاب پیسی کتاب میرسه، ما کتاب چاپ میکنیم. اما این کتاب چقدر هستی پول؟ من مثلا 40 میلیون دلار سالانه برای چاپ کتاب ضرورت دارم.
یعنی هر سال کتاب باید چاپ شود؟
هر سال تقریبا هر سال باید چاپ شود.
کتاب
استهلاک 3 ساله داره؟
میشه یا خارج از کشور؟
در افغانستان هم چاپ میشه بیشتر، یعنی 100% خو گفته نمیتونم، ولی 90% قراردادهای ما، 95% قراردادهای ما با مطابع افغانی است، یعنی با افغان ها قرارداد میشه. در طول دوران قدیم، ولی ظرفیت چاپ در افغانستان کم است. یک قیمتی که در افغانستان برای ما میته او زیاد رضایت بخش نیست، یعنی مطابع میته برای ما نیم دلار نرخ یک کتابه، ولی یک مطبع افغانی برای ما 3 دلار نرخ کتابه میته. ما ناگزیر هستیم که یک مطبع خارجی باز بریم، یعنی به اساس قانون ما به نرخ نازل پاسخده میریم.
اشاره شده حتی در برخی مکاتب در مناطق دوردست افغانستان از یک کتاب 3 تا 4 شاگرد مشترک استفاده میکنه، شما تایید میکنید؟
صحیح است، این گپ درست است. به هر حال شما یعنی نظام تعلیمی را به یک کتابم که باشه میرسانیم. سابقا یک کتاب می بود، معلم کتاب داشت دست خود، همین در وقت ظاهرشاهی و در وقت جمهوریت کتاب شاگرد معلم کتاب میداد، یک کتاب پیش معلم می بود، شاگردان نوت نوشته میکرد. مدارس نظامی ما داشتیم، بسیار تعلیمش هم خوب بود، شاگرد نوت میکرد، مکرر نوشته میکرد، در ذهنش هم میشیشت، بعد از او همون نوت میخواند. حالا ما به او حد نیستیم، ولی کتاب میرسه. ندرتن تو مکاتبی داریم که 4 شاگرد کتاب داره و دیگران نداره، بسیار ندرتن پیش میشه.
شما میتونن شاگرد استفاده موثر بکنن؟
طبعا که کتاب نباشه سر کیفیت تعلیمی تاثیر منفی میکنه، ولی ما گفتیم که چیزای کم است، پدیده های ندرتن نداریم، یعنی اما در 16,000 مکتب ما نظام مکمل میرسه. ما از اویی که نداره که او استثناء هست یا کم است و در اقلیت بسیار کمه که حتی در فیصدی هم نمیه مکاتبی که هیچ برش کتاب نمیرسه، اوجا طبعا تاثیر منفی داره سر.
بله، یک نکات دیگه که در امی زمینه کتب درسی معارف وجود داره است که گفته شده که بسیاری این کتاب ها از کیفیت خوب برخوردار نیستن، یعنی زود استهلاک میشن. در این زمینه شما چی گفتنی دارید؟
این صحیح نیست، یعنی کتاب هم کتاب جدیدی که ما چاپ کردیم در 2-3 سال هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ صحافت و هم از لحاظ گنجمایه یا درون مایه کتاب، محتوای کتاب بسیار غنی است و بسیار با کیفیت خوب چاپ میشه.
یعنی کیفیتی هم در نظر گرفته میشه. استهلاکش فعلا چند سال از این کتابای که
کتاب 2 ساله و 3 ساله استهلاک داره.
بله.
بچهای خرد اطفال از صنف اول تا صنف 6 مصرف کتاب زیاد است. در افغانستان فرهنگ نگهداری کتاب در بالا هم ضعیف است. مثل که لوتایی که تو در جیبت داری بسیار شریده میشه. دیگه دنیا لوت جدید است.
به خاطر رفع مشکل برنامه شما دارین تا شاگردا را برشان آگاهی داده شما
میگیم برشان. میگیم برشان در این بخش اگه براتون بگویم که رشد فرهنگی در جامعه افغانستان بسیار بطی است، سست است، به دلایل گوناگون. اول شاگرد مثلا موترا ندارن که او را ببره، دوم در بسیار جای میز و چوکی به شکل مناسب نیست، در بعض مکاتب کتاب است شاگرد میز و چوکی نداره، شاگرد بکس نداره و این چیزای دیگه است که این را کلگش هم در نظر گرفته. دوم شاگرد کتاب خود زود چتل میسازه، زود پارهش میسازه. مثلا ما در ایران رفتیم کتاب کسای پیش دیدیم که گفته که ماله مثلا 40 ساله است و می کتاب دوران دبستان ما بوده، میبینیم که کتابش بسیار نو و پاک. این فرق میکنه تا
یعنی این فرهنگ استفای درست هنوز وجود نداره،
هنوز ضعیف است. بله، در صنفای بالا باز استهلاک کتاب مثل که شاگرد در چقدر با کتاب خوی میگیره، عادت میگیره، باز نگهداری کتاب خوبتر میتونه.
اشتباهات املایی و انشایی هم حتی دیده شده در کتاب‌های معارف.
این صحیح نیست، اگر ما براتون کوتاه بگویم غلط است. کتاب بسیار درست شده، گفته نمیشه که یک نیم غلطی تایپی اگر مانده باشه، ولی کتاب هنوزم در دوره تجربوی است، یعنی نهایی نشده. کتاب چاپ شده میره، هر سال ما تجدیدی چاپ میکنیم، تجدیدی متن میکنیم، متن میخوانیم، دوباره ترمیم میکنیم، بعد از اون باز به چاپ میره.
اما دیده شده در بعضی مکاتب که مشکلات حتی در خود عناوین در پشتی کتاب‌ها وجود داشته.
در عناوین و در پشتی و در چیزا وجود نداره.
مسئله دیگه ای است که گفته میشه که کارمندان نصاب وزارت معارف او توانایی یا او درایت را که باید داشته باشن، یعنی مسلکی باشن، نیستن. این مسئله چقدر درست است؟
ای تا یک حدی درست است، به خاطر از این که ما متخصصین کتاب نویسی، مؤلفین، مترجمین، محققین و پژوهشگرای بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی و بخصوص در بسیاری از بخش‌ها، ما متخصص و عضو مسلکی بسیار کم داریم، در افغانستان کم داریم. همایی که هستم در نظام معارف ما جذبش کردیم. بسیار نویسنده بلیغ کشور، علمای کشور، متخصصین رشته ها را در ساینس، در هر رشته ای که شما فکر میکنین، بهترین نویسنده را تو نام ببر او در معارف کار میکنه. شما پرسان کنید کسی بگوین که به یک نحوه با معارف کار میکنه، یعنی ما زبده ترین های مملکت جذب کردیم.
با وجود که فروش کتاب های درسی مکاتب ممنوع است، اما دیده میشه که در بازار هم این کتاب ها به فروش میرسه، چرا جلوگیری نمیشه؟
ما جلوگیری کردیم، بسیار محدود مردم هست اما میفروشه.
مکلفیت مردم که میفروشن
کتاب فروش هست، کتاب چاپ میکنن نمی...
اما کی در دسترسشون قرار میده این کتاب های معارف؟
کتاب معارف خود کامپیوتر وجود داره، در اینترنت وجود داره، در سایت وجود داره، سی دی وجود داره، یعنی کدام مشکل نیست کدام.
خب یعنی خودشان به چاپ میرسن و به فروش میرسن؟
بله این کتاب در سیاه چال
نیست، کتاب معارف وزارت معارف به چاپ میرسن، ای فروش نمیشه؟
ای فروش نمیشه، اما نفیه نمیتونم کده که شاگرد نفروشه. شاگردای ما داریم، بازارها شاگردی داریم که کتاب ما برش یک بسته کتاب یک سیتی مکمل دادیم، اما میفروشش یک دو کتاب خود غریبی خود سرش میکنه، یعنی این گپا وجود داره.
شکایت های همواره وجود داره، شما هم در جریان هستین که از پایین بودن سطح دروس در مکاتب و کمبود معلمان مسلکی، این مشکل تا چی حد هست؟ گستردگی از تو به حال و چی وقتی بالاخره رفع میشه؟
این مشکل جدی است، وجود داره.
تو رفهمش وجود داره.
50% وجود داره. 50% معلم ما غیر مسلکی هستن اوزم. ولی سال به سال ما برش تدابیر زیاد سنجیدیم. اول از 1000 شاگردی که تربیت میکردیم یا 2000 یا 3000 معلم که تربیت میکردیم، امروز 65000 معلم ما تربیت میکنیم. یک زمانی که 1000 فارغ از پانتون میدادین، امروز 70000 فارغ شما میتین و بسریش به معارف جذب میشه. دو ما مشوقات وضع کردیم. سیستم رتبه و معاشات، معاشات بلند برای دیپلوم بلند میدیم، برای دکترا ماش زیاد میدیم، برای ماستر ماش زیاد میدیم، برای لیسانس ماش زیاد میدیم. معلمی که 10 سال تجربه داره ماش زیاد برش میدیم. به این ترتیب کسایی که به پایین درجات پایین می 12 پاس و 10 پاس و برای ازیا سیستماتیک از سیستم ما رو حذف کرده میریم.
یک مسئله که مطرح میشه ای است که چرا بنیادی کار نمیشه؟ در امتحان کنکور قسمی که دیده میشه پایین ترین نمره برای دارالمعلمین ها در نظر گرفته شده، در حالی که باید بسیار مهم است که همین معلم ها، انجینیر ها و دکترها و سایر سرانوالا و قاضی های فردا را اینا تربیه میکنن.
یکی خو کمبود معلم در افغانستان نوزم ما داریم، نمیخوایم به شکل سیستماتیک کس را از تربیت در دارالمعلمین های ما محروم بسازیم. ما آدمی 2-3 سال ما از کمترین نمره ها را نمیگیریم، ما معیار وضع کردیم. همی چند سال شما میشنوین که ما از 240 و 250 نمره با پایین ما نمیگیریم، ما نمرات بلند در معیارها وضع کردیم. شما ببینید ما 3 منطقه داریم، شهرهای بزرگ درجه 1 برشان معیار از 240 پایین ما نگرفتیم که شاگردی که از کنکور زده 240 پایین باشه نمیگیریم. شاگردی که در مناطقی که داریم درجه 2 در اوجه ما باز معیار 200 گذاشتیم، یعنی 200 نمره را. بعض مناطق ایر البته سال به سال تغییر میکنه. مناطق درجه 3 داریم که اوجه بسیار دور افتاده است، کس پیدا هم نمیشه، فارغ هم بسیار کم است، باز همون معیار را کم پایین نگاه کردیم. ولی ایتونست که کمترین نمره ها به دارالمعلمین های ما روی بیاره، او سیستم گم شده. دوم ما خود ما معلم تربیه میکنیم، 12 پاس ما را ما مستقیما میگیریم، نه از طریق کنکور، یعنی ما 2-3 پرکتیس کرده میریم. سوم است که ما حتی برنامه های ارتقایی گرفتیم برای شاگردای ممتاز ما که از 12 پاس ممتاز فارغ میشن به دارالمعلمین ها و تعلیمات تکنیکی و مسلکی و دارالعلوم های ما میه، ما برش سیستم وضع کردیم. استپ بای استپ، مرحله به مرحله ما میخوایم که نظام معارف با کیفیت تر بسازیم و معلمش هم با کیفیت تر بسازیم.
شکایت دیگه کجا داره ای است که مثلا میشه که بسیار در بسیاری مکاتب همی سیستم درس ها غیر منظم است، بسیاری ساعت ها خالی می باشه در مکاتب دولتی، آیا به خاطر کنترل و نظارت از همی سیستم درسی چی برنامه‌ای وجود داره؟
والا متاسفانه بعضی مناطقی که از لحاظ عمومی دولتداری ضعیف وجود داره نسبتا سر سیستم ما هم تاثیر کرده. در شهرها هم یعنی نسبتا خوب است، ولی ایتو گاهی وقت واقع میشه که در مکتب معلم نیست یا غیر حاضر است یا ناوقت
میشه. شب کار شاید بوده، ما از بسیاری شاگردا که پنجیران بودیم اینا گفتن که ما ساعت ما خالی از درس نیست، شکایت ها وجود داشتن.
ما جدیت شروع کردیم دمی 3-4 سال، بسیار جدیت آمده، بسیاری مکاتب خوب شده، بسیاری حتی مکاتب نمونه شده، ولی این مشکل وجود داره و سال به سال باید مرفوع بسازیمش. دلیل عمده‌ای که در شهر کابل ما مکاتب ما به تو یک نوسان روبرو هست، دلیلش کثرت شاگرد است و قلت معلم. شما مکاتب سه تایمه دارین، شما در کابل در اطراف نداریم، در کابل مکاتب دو شیفته داریم، یعنی صبح هم است دیگه هم است. از او خاطر کثرت شاگرد و کثرت خستگی معلم مسائل است که گاهی وقت با حقوق و این مشکل در شهر کابل. البته تا زمانی که نوسان نفوس وجود داشته باشه، جمعیت وجود داشته باشه، فیکس کردنش یکمه که مشکل است.
خب در اخیر برنامه هستیم، شما به عنوان یکی از مسئولان وزارت معارف چی وعده میتین به خاطر اینکه تلاش میشه برای مشکلات را که یادآور شدیم، در آینده چی تلاش های صورت میگیره؟
ما انشالله به هر سه بخش، برای کمبود چاپ کتاب مطبع معارف تقویه میسازیم، توسعهش میتیم، سرش یک پروگرام بسیار بزرگی داریم. دو، اگر فرهنگ مجانی بودن کتاب در سیستم دوام کنه، کتاب رساندن به معارف مشکل است، باید کم زره سکتور خصوصی هم نقشی خود ایفا کنه. در بخش کمبود معلم ما همی که پیشتر اشاره کردم که 60,000-65,000 معلم ما تحت تربیت قرار میدیم و این رشته وار است به اساس 14 رشته ای که ما داریم. در بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی بسیار رشد قوی آوردیم که انشالله اینمی کمبود معلم مسلکی را کم میسازه. و در بخش هایی که ما مثلا مکاتب مسدود داریم، در اوج ما شوراهای حمایت معارف بیشتر میسازیم، حمایت میسازیم از طریق علما، هماهنگی خود با مردم مزید میسازیم. و انشالله ما امید دارم که با زدوده شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی که در کشور داریم، نظام معارف هم بهتر میشه.
با تشکر از محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف، که در این برنامه به پرسش های ما پاسخ گفتند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.